اسلام نمیشه که اونها انسان اول میستد بعد که اون حالت قیام حاصل شد بعد بوده در نماز برم لگاه باب رو باب سوم مرغوب فرمودن مثلا اول این است که حقیقت نیت چیه که میگن تو عبادت باید نیت داشته باشه یعنی باید چی داشته باشه نکته مهمی فرصی هست که فرمان که نیت داشتن در عبادت همونیست که تو همه کار باید باشه یه چیزی اضافه برای اون نیتی که در بقیه افعال اختیاری هست یه اضافه نیست که نیت در باب عبادت شما مثلا وقتی که قضا میخورید اگر شما بپرسن شما با اختیار قضا میخورید یا بی اختیار تصمیم میگیرید قضا میخورید یا بی تصمیم خب مسلمان زمانی که تصمیم میگیرید بعد قضا میخورید وقتی که مثلا تصمیم درد مثلا میگیرید دنبال کسب و کار با تصمیم میگیرید یا بی تصمیم خب مسلمان مثلا تصمیم میگیرید میکنه بعد میرن انتخاب کردن تصمیم گرفتن نیت کردن یه کاریست که تو همه افعال اختیاری وجود داره کلن فعل اختیاری رو در حکمت دیگه تعریف میکنم میگن فعل اختیاری معلوم از اینجا شروع میشه انسان یه مطلب رو تصور میکنه بعد اینکه تصور کرد تصدیق میکنه یعنی میفهمه که واسهش مفیده بعد از اینکه فهمید مفیده شغلش رو وجود میاد تصمیم میگیره انجام میده همه کارهای اختیاری تو همین قاعده داخل هم دیگه استثناء هم نداره به قول بزرگان میگن اگه کسی تونست یه کار اختیاری بی نیت انجام بده در یک مدلی انجام بده ولی انسان اصلا کار بی نیت با اختیار نمیتونه انجام بده خب در باب عبادات هم که گفتن نماز نیت میخواد روزه نیت میخواد حج نیت میخواد نیت همین چیز بیشتر از این نیست البته نیت شرایطی داره مثلا اینکه از شرطاش هستش که انسان اخلاص داشته باشه ولی اصل نیت چیزی غیر از این تصمیم درونی نیست و همین جدید و من این چیزی که بین مردم فرق میشه وقتی با انسان باشن نماز اول مثلا میگن نیت میکنم چهار رکعت نماز بخوانم مثلا فرض قربان الله یا بعد یا فکر میکنم نیت کردن کار سختی هستش این یه توهمه این همین چیزی در دین وجود نداره توی دین در فقه فقط همین نکته رو داریم که اگه کسی خواب باشه نماز بخونه خب نمازش بی نیته اگه مثلا خدای ناکرده مثلا مست باشه نماز بخونه نمازش بی نیت باطن اما انسان عاقل معمولی عادی وقتی بیداره نماز بی نیت اصلا نمیشه بخونه وقتی پامشه نماز بخونه بانه تصمیم گرفته دیگه پس عمل انسان خالی از نیت نمیشه باشه برای انجام نیت کاری لازمش انجام بده به همین جهت ما در روایاتی که از ایمان مثلا وارد شده که جا نمیبینیم کسان اصحاب و ایمان آدشان سوال کردن نبود کیفیت نیت یعنی آقا خب نیت کنم چی کار بکنم میگم نیت یعنی کار نیت همون کار طبیعی است که همیشه تو همه کارات داری انجام میدی این یه رسمیست که بعد ما به این حدی خدا تا تعبیر که اینجا مربوط نمودن شیطان وسوسه کردن وسوسه شیطان سبب شده که شک و تردید کنن بعدش هم فکر کنن حالا چجوری باید نیت بکنیم یه کار فطری طبیعی که به طور عادی تو همه زندگی داره انجام میشه رو به نماز که میرسیم فکر کنیم کار پیچیده یه هست و دنبال واسه طرح و برنامهش میگرد بعد نتیجه این مسئله سلطی دارم به طرف وسواس دارم بیارد یکی از اقسام وسواس وسواس دارم نیت که شخص نیت میکنه الله اکبر میگه بعد احساس میکنم که نه نیتم نیومد درست فکر میکنه نیت دیگه آمدن نیست بعد دوباره باید الله اکبر میگه باید باره الله اکبر میگه میگن یکی از وسواس شیطان به هر حال شیطان هر کسی رو به یک طریقی عملش رو فاسد میکنه یه عده رو مثلا دعوت میکنه که اصلا نماز نخونن یه عده رو دعوت میکنه که نماز بخونن با ریا بخونن یکی هم به بنده خدا نماز میخونه ریایی هم در کار نیست و برای خدا میخواد کار بکنه اینجوری وسوسهش میکنه که میگه نه تو الان نیت درست نیست دوباره نیت کن دوباره نیت کن اصلا نیت یک کار اختیاری تصمیم گرفتنی نیست نیت خودش مقدمه فعل اختیاری خود به خود تصمیم میاد دیگه آدم وقتی فهمید نماز خوبه واجبه خود به خود تصمیمش میاد که بره نماز بخونه دیگه لازم نیست برای تصمیم گرفتن دوباره تصمیم بگیرم که من چجوری تصمیم بگیرم درسته اگه اینجوری باشه به اصطلاح بزرگان تسرسل میشه میاد دیگه اگه قرار باشه برای هر تصمیم یه تصمیم گیری بکنیم باز برای اون تصمیم باید تصمیم گیری بکنیم تصمیم گرفتن خود به خود اتفاق میفته به اون صورت این بحث میده یک مطلب رو مطلب هم من در مورد وسواس بحث وسواس بار اول کتاب به مناسبت مطرح شد اینجا فورا مطرح فرمودن میفهمن دیگه بدترین شکل وسواس وسواس در ذهنیت. مثلا وسوسه در فرض هم دو سر خوندم یه توجیه داره آدم یه حالات این مقرد بود میشد درست گفت مثلا اشتباه گفت مثلا فرض وسوسه در وضوع و قسم مثلا یک توجیه داره، نه یک توجیه آقلایی داشته باشه مثلا یک بچه اینجا داشت درست کنه، اما وسوسه در نیت دیگه خیلی بیعقلیه که انسان تو خود نیتش هم شک بکنه بعد بخواد برای نیتش هم دوباره نیت بکنه. حالا اصل و اساس مسئله وسواس از کجا نشأت میگیره؟ اولا عرض کردیم نوع غالب وسواس ها تصرف شیاطین جنیه، یعنی واقعا شیطان جنی میاد بر انسان تسلط پیدا میکنه، به ذهن انسان یه چیزی رو خطور میده، با انسان حدیث نفس میکنه، میگه نشد نشد نشد. درسته اصل اقسام وسواس همین تصرف شیاطین جنیه. بذار راه حلش هم چیست؟ راه حلش هم همین طرق مختلف است تو شریعت برای دفع شیاطین جنی بیان شده. بعضی از وسواس ها هستن محصول عادت هم انسان چون از بچگی عادت کرده یه کاری یه طور خاصی انجام بده، اما بهش میخواد انجام بده سخت بشه، اذیت میشه. بذار وسواس تو اینام کنیم مثلا دستاش میخواد صابون بشه به اینطوری بشه، البته از بچگی عادت کرده چیزی بشه فکر کنم مثلا یه ذره کمتر صابون بزنه دستش مثلا آلوده است. فرض کن اینا که عادت هستن یه درمانه مخصوص خودشون دارن، اما وسواس هایی که در باب عبادات تحقق پیدا میکنه و خیلی از وسواس هایی دیگه که مربوط به عبادت هم نیست، مثل وسواس در همین تمیزی و تصیفی، مثلا وسواس در نوع مثلا خیاطی، وسواس در نوع مثلا قضا پختن، وسواس در بعد از صنایع دستی که آقایون انجام میدن، اینا خیلی هاشون ناشی از تصرف شیاطین جنی. رضا در روایت داره که از حضرت من حضرت موسی علیه السلام عبدالله علیه السلام میگه که نام این کسی رو آوردم گفتن این بنده خدا مبتلا به وسواس در وضو و نماز شده و مرد عاقل و فهمیده یا مثلا خب وسواس شد. حالا نام این که کجاش عاقله؟ اگر عاقل بود که اطاعت شیطان نمیگه. گفتن مگر اطاعت شیطان میکنه؟ و اونم بله، این کسی که میاد بهش میگه عملتو تکرار کن تکرار کن، این چی هستش؟ این میگه شیاطینه، او رو تشویق میکنه به تکرار کردن و در اثر این تکرار این بنده خدا به وسواس دچار. خلاصه پس اصل وسوسه ها اونی که در روایت آمده میشه در سیر رجل وسوسه وسوسه شیطان داره. بذار کلمه وسواس هم که تو اصطلاح ما آمده همون اصطلاح دینی وسواس خناس گرفته شده که شخص وسواسی تحت تاثیر وسواس شیطان قرار گرفته. تو بعد از روایات دیگه داره که تو نماز اگه به شکل غیر متعارف شک میکنی بدون که این شک در نماز منشأش از منشأش شیطان. یه موقع از انسان تو نماز شک میکنه به شکل متعارف، یه جای شروع بروغ رفت آمد خودم شک میکنه، یا مثلا شما یک مطلعی پیش اومده ذهنتون خیلی درگیره شروع به نماز خوندن خودم شک میکنه بین دو و سه و مثلا، ولی وسوسه هایی که در نماز اتفاق میفته به شکل غیر متعارف آدم تو شرایط عادی تو اتاق خلوت واسه نماز میکنه از سجده پا میشه شک میکنه، سجده اول میده دوم در تو رکعات نماز شک میکنه رکعت اول میده رکعت دوم، اینا فهمونه نمیده چی از شیطان. درسته یکی از علامتاش تکرار پی در پی بشه، چند بار که تکرار بشه تو اصطلاح پیش میگن چی میگن کثیر الشک. حالا کثیر الشک و بعد از فقها فرمودن کسی که تو سه تا نماز پشت سر هم دیگه شک بکنه، بعد از فقها فرمودن که یه معیارش اینه یه معیارش هم نیست که قرطن زیاد شک بکنه، حالا که حالا سه تا نماز پشت سر هم دیگه نباشه، اما مسئله فقهیه باید به مراجع مراجعه فرمودی. ولی به هر حال در روایات مختلف فرمودن این کثرت و شک از چی است؟ از شیطان است. و راه درمانش چی است؟ راه درمانش همون راه های مختلفی است که برای دفع کردن شیاطین به کار میاد. به هر حال می‌فهمن یکی از ریشه های این مسئله که فرمودن انسان وسواسی عقل درستی نداره این است که بطلان وسواسی مسئله خیلی روشنیه، چون شما که وسواس به وسواس دچار شدی حالا در پاکی نجسی وضو غسل نماز امثال اینها میخوای از کی تبعیت کنی؟ میخوای از دین خدا تبعیت بکنی دیگه. و من وسواسی مسلمان بیدین که نیست، بنده خدا مسلمان دین داره، اصلا شیطان هم از همین کانال دین به سراغش آمده داره وسواسش میکنه. میگن خب اگه میخوای ببینی این کار درستی یا نه برو به اولیای دین مراجعه کن، ببین اولیای دین چجوری نماز میخوندن، چجوری روزه میگرفتن، در پاکی نجسی چه کار میکردن، سنت اونها رو عمل کن.
این خیلی بیعقلیه که انسان فکر بکنه اینکه چیزی میفهمه که پیغمبر و ائمه علیهم السلام متوجه نمیشدن، یا فکر بکنه در دینداری به یک درجه رسیده که اونها از این درجه غافل بودن. درسته؟ طبیعتاً اگر انسان سیره اهل بیت علیهم السلام رو دید و درش تفکر کرد، جای برای وسواس باقی نمیمونه دیگه. این نشانه کم خردی انسان است. انسان بفهمه که صاحب دین یه کار می‌کردن و انسان طور دیگه کار انجام بده. به عنوان مثال قبلا این روایت رو خوندیم دیگه، مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم که کیفیت وضوشون متواتره، همه دیرن نقل کردن، حتی خیلی از منابع وضوش می‌خواستن بگیرن، یه مش آب برای صورت استفاده می‌فرمودن، یه مش برای دست راست، یه مش برای دست چپ، واسه مش آب وضو می‌گرفتن. البته فهمیدن اگه آب زیاد بود اسباق در وضو مستحبه، اسباق در وضو این آدم بیشتر آب بریزن، درسته؟ یه در خلاصه پرفهمتر آب بریزن، ولی مقدار لازم نشته تا مش آب بوده. این سوان مش آب هم نه اینکه مثلا مال زمان قحطی بوده، نه، یا امر متعارفی بوده که واسه مش آب حضرت وضو میگرفتن. او حضرت محاصر شریفشون هم بوده، مثلا فرض کنید یه موقع یه خانوم یه کسی محاصر نداره، میگن خب این آسان‌تر وضو میگیره. نه، محاصر هم داشتن، درسته؟ و صورتشون و محاصرشون کلا با یه مش آب میشستن، دست راست با یه مش، دست چپ با یه مش. میفهمن سه بار شستنش که حتما چیز حتما اشکال داره، بار دومشو بعضی گفتن که اشکال داره، بعضی گفتن مستحبه. میفهمن که اقوایی هستش که بار دومش هم جایزه، درسته، ضرر ندارم، استحبابش محل کس محل بحثه. حالا ما اگر که احساس کردیم که نه سه چهار تا مش آب هم ریختیم بازم نشد، معلومه که اون دینی که پیغمبر خدا بودن عمل نمی کنیم دیگه. یا روایت قسل مردم خوندیم با هم دیگه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قسلشون به چه مقدار بود؟ قسلشون به یک سا بود، درسته؟ که اگر کل مقدمات قسل با خود قسل 4 لیتر آب بوده، درسته، هدف با 4 لیتر آب روایت قسل فهمدن سیرشون این طور بود و فهمدن من سنتم و این مستقر شد در به همین شکل دیگه. کیفیت نمازشون هم که خب مشخصه، نماز ائمه علیهم السلام طولانی بوده، مفصل بوده، اما توش تکرار نداشته که مثلا این حضرت یه کلمه مثلا در سوره هم مثلا 3 بار 4 بار تکرار کردن، گفتن مثلا نشد، مثلا تلفظش درست نشد، یا مثلا الله اکبر اول نماز و اربعه مثلا وسط تکرارش بکنن، مثلا فرضاً، یا بقیه‌اش دیگه خیلی با آرامش و تعادل می‌ذارن، الله اکبر نمازشون رو می‌کردن می‌رفتن جلو. چرا؟ تکرار از باب تحصیل توجه و حضور قلب در عباداتشون اینجوری وجود داشت. خب اصل این مسئله که جای تغییر و تأمل نداره، در کیفیت نماز، در کیفیت وضوء و غسل، در مسئله پاک و نجسی که الان عرض کردم دیگه. ما روایت‌های خیلی خاصی داریم از ائمه علیهم السلام که فرمودن در خصوص پاکی نجسی اونجا جای سخت گرفتن نیست، درسته؟ خیلی اعتنام نکن به پاکی نجسی. وقتی خودشون فهمیدن خیلی اعتنام نکن دیگه جایی برای اعتنام کردن ما وجود نداره دیگه. ما هیچ جا توی سنت ائمه علیهم السلام نداریم که نسبت پاکی نجسی تأخیری کرده باشن، خیلی دقت و ترجمشن. یه قاعده هم به ما یاد دادن، گفتن یقین کردی نجسه، اون وقت باید معامله نجس کن. یقین نکردی دیگه 80%، 90%، 70%، 60% همش یه همش پاکه، درست داریم. شما بچه کوچیک داریم مثلا میبینیم جلوش خیسه خیسه، فرش هم خیس کرده، درست داریم. تو یقین نکردی که خلاص کاری کرده دیگه شما پاکه دیگه، درست داریم. تعارف هم دیگه نداره دیگه، حکم شرعه، درست. قبلا هم عرضیم خدمت سرورم که توی مدینه زمان از رسول اکرم صلی الله علیه و آله محمد علی محمد عجل فرج محمد. کف خونا فرجمه وجود نداشته، کف خونا خاک بودن، بس کنیم با هم دیگر یه بیت خورما یه گوشه مثلا میگفتن روش میخوابیدن. بچه ها مثلا هم کهن لاستیکی های قطعا هم داشتی تیزه پلاستیک وجود نداشته. حالا چه از این پوشک کامل هایی که الان مارو بیشن کهن لاستیکی هایی که بود پارچه میداشتن مثل بچه ها. دونه که بچه داری که اردن لاغه یه بچه هم دارن میدونن که شما یه بچه رو دارن کنگاتی و من که خونه نگه داریم یه صبح تا شبیه دو روز مثلا چه اتفاقی تو کنم گفته تو همین خونه زندگی میکنم. خب خاک هم قابل تطهیر نیستش که به این وقتی درست داره خاک اصلا مثل فرش دارن بره بشور آبش بکشه سنگی نیستش. تو همون زندگی ها تو همین خونه ها مثلا 4 تا 5 تا 6 تا 8 تا بچه میابدن. توی فردایی که مثلا دستشویی هم دور برای خونه وجود نداشته میخواستن مثلا برای دستشویی بدن، ولی مسافت خیلی دوری میرفتن برای تطهیر. آب روده کشی هم وجود نداشته، به طوری که بزرگان فقها میگن روایاتی که مال مدینه هست، هر جا گفتن آب منظورشون آب چیست؟ آب دلیل است که تو مدینه آب کور اصلا در دست هست نبوده. حالا اصلا ما رو از یه همچین شرایطی مثلا دو تا بچه هم داشته باشیم بکنن بیرون میکنیم نبخن مثلا توی خونه که کفش خاک هست مثلا کور لاستیکی هم وجود نداره، آب روده کشی هم نیست، خب مثلا بعد آدم میگنه بعد از متدینی مثلا فقط دو تا بچه دارم، بعد دیگه مثلا تمایل ندارن که خدا بهشون بیشتر فرزند روزی بکنه، میگن سخته، همه خونه نجس میشه، همه جا آلوده میشه. خب با اینکه اون شرایط بوده، سنت اینطور بوده، خب این نشون دهنده نحوه تعامل با این مسائل دیگه. شریعت این مسئله باشه که ذریب اهمیتی قرار داده، تو همون دامنه ذریب اهمیت هم بهش گفته اعتنا کن. البته این موقع آب بود، شرایط بود، آدم آرامش داشت که هر چی اصلا تاثیر بکنه بهتره، یعنی این بکنی عبار شد که بکنی پاکی هم نجسه آدم به آب بگیشه مطمئن هم بهتره، ولی نباید آدم آرامشش رو هم برید به اضطراب درونی پیدا بکنه، آشفته بشه که ای وای نکنه این نجس باشه، نکنه با کمال آرامش نگاه میکنم زندگیشو میکنه، با آب هم دستی پیدا کرد خب تطهیر میکنه بهتر، پیدا نکردش خب پیدا نکرده دیگه، خودش اذیت نمیکنه با روح خودش. اما علاج وسوسه، علاج وسوسه چی هست؟ می‌دونم که مهمترین علاج وسوسه همینه که توی رفاقت آمده که شیطانی که میاد وسوسه میکنه، از این که شما به وسواس دچار میشین لذت میبره، دوست میداره که شما رو وسوسه کنه و شما هی حرص بخورین، فکرتون مشغول بشه تو نماز و عمل، توجه به خدا پیدا نکنید. درسته؟ خب راهش که از راهش نیست که به حرفش گوش نکنید. درمان انواع وسوسه ها بی اعتنایی، آدم بی محلی که بکنه یه مقدار طول وقت هم داره، آدم فعلا یه مقدار که تلاش بکنه شما معلوم داریم بل بکنه میره. درسته؟ با تا یک شیطان جنسی دیگه یه موقعی داره سراغ انسان بخواد بیاد و اذیت بکنه، ولی بی محلی که بکنه خسته میشه، رها میکنه انسان رو و میره. اصل درمان وسوسه ها همینه، حالا که وسوسه در پاک مجلسی باشه، که کیفیت عمل باشه، چه حتی وسوسه هایی که مثلا این سوال رو خیلی ها میپرسن، مثلا فیلت خوص بریم جوانی میگن مثلا فکرهای بد میاد تو ذهنمون، حالا این فکرهای مثلا نمیدونم زشته، فکرهای مثلا غیره، مثلا ضد دینیه، مثلا فرض کنیم هی دائم میاد تو ذهنمون مثلا فکرهای کفرآمیزه، مثلا چی کار بکنیم؟ بزرگان میگن تنها راه حل بشین ازش که محل نگذاریم، یعنی وقتی این افکار رو ذهن انسان هجوم میاره انسان اصلا ناراحت نشد، انگار نه انسان بگه اومد تو اومد نیومد. درسته؟ مثلا راه حل نشم بده، چون اون کسی که وسوسه میکنه دوست داره انسان حرص بخوره، کلافه بشه، ناراحت بشه از این افکار بهش هجوم آورده، از یاد خدا غافل بشه، ولی اعتماد پیدا میکنه، هم اون شیطانه اعتماد پیدا میکنه، هم اثر بدترش اینه که این وسوسه ها وقتی که زیاد میشه ادامه پیدا میکنه، کمکم که نفس آدم ملکه میشه، تو خود وجود انسان جا میگیره، بعد کمکم یه وضعیتی پیدا میکنه که اگر اون شیطان هم نباشه و از دست این موضوع انسان فکر کرده، از درون خود انسان میگذره بیرون، مثل هر موضوع دارم زیاد بهش فکر میکنه. راه دفع کردن افکار بد صرفا همین است که انسان بهش بیمحلی بکنه، یعنی بگه خدایا من که بنده خلاصه شرمنده، این افکار بدم به ذهنم خطور میکنه، من همین هم دیگه. درسته؟ خودت فرمودی که اعتماد نکنه، خود اعتماد نکنه که تمام بشه دیگه، یه مدت که انسان اعتماد نکنه خود به خود آثارش از وجود انسان دفع میشه و محو میشه، کلا فراموش میشه. این علاج کلیه چی؟ علاج کلیه وسوسه کردن است. البته در کنار این راه‌های عملی و اجباری هم خب هست که در کتاب ها مفصل تبرم کردن، اما راه‌های اصلی وسواس همین انسان اصل مسئله رو بفهمه، در سیر و سنت اهل سلام تعامل بکنه بدون که اینا خلاف شرعه، بعدش هم بی‌محلی کنه. خیلی از وسواسی اصلا نمیدونن اینا بده، بعد هم که میدونن بده از بس بهش فکر میکنن دائما بهش مبتلا میشه. اما فصل دوم در مسئله اخلاص، بعد از اینکه حقیقت نیت مشخص شد که حقیقت نیت یک کار غیر طبیعی و غیر عادی نیست، یه مسئله خیلی معمولی هستش، نوبت به این میرسه که ما را شرایط و خصوصیات نیت رو بررسی بکنیم. فقط یکی از مهمات آداب نیت که از مهمات همه عبادات هست و از دستورات کلی هست مسئله اخلاص. اخلاص در زبان عربی که خب مستعذرش مستعذر باب افعاله، یعنی خالص کردن، یعنی یه چیزی هست ناخالصه ما موقع باشی کار کنیم خالص بکنیم، ناخالصی ها رو ازش جدا کنیم. به ما دست دادن در عمل اخلاص داشته باش، یعنی وقتی میخوام اخلاص داشته باشیم باید یه کاری با خودمون انجام بدیم، با خودمون خلاصه تأمل کنیم، تفکر کنیم، تو خودمون فرو بریم، به یک شکلی خودمون رو پاک بکنیم، خودمون از ناخالصی ها جدا بکنیم. درسته؟ خب از چی انسان باید خودش رو خالص بکنه؟ می‌فهمن هر چیزی غیر از خدا کدورته. قبلن هم آیاتش رو خوندیم که نور فقط چی هست؟ نور فقط خداوند است و ولی خدا، حجت خدا از این باب که حجت خدا فقط آینه است، از خودش چیزی نشون نمیده. لذا شما از خود قرآن متعال و اولیای خدا که بیاین پایین دیگه همه چیز چی هست؟ همه چیز مخلوط داره، نور مطلق و طاهر مطلق نیست، همان آلودگی و ظلمت درش وجود داره. انسان که میگن باید خودشو خالص بکنه، خودشو پاک بکنه، یعنی باید غیر خدا رو از قلبش خارج بکنه. حالا جلوتر میفهمن میگن اگه خواست تو قلبش چیزی بمونه فقط خدا یا ولی خدا. ولی خدا رو هم به شرطی که به نگاه استقلالی نگاه نکنه، به عنوان آینه خود خداوند متعال نگاه بکنه. پس میشه اینجوری تعریف کرد، گفت اخلاص کاملاً تصفیه نمودن عمل است از شائبه غیر خدا. شائبه یعنی مخلوط دیگه، مخلوط غیر خدا درش نباشه. و صافی نمودن سر است از رؤیت غیر حق تعالی در جمیع اعمال سوریه و لبیه و داخلی و باطنی. مثلا تو همه کاراش، کارهای داخلی که کارهای باطنی تلاش بکنه و غیر خدا رو به طور کلی از وجود خودش بیرون بکن. خب یه همچین چیزی کجا شدنیست، کی شدنیست؟ میفهمن که خب مراتب داره. خالص کردن یه کار تدریجیه، مثل لباس شستن. شما از اولی که شروع کنید لباس رو بشونید میگن آقا مشغول شستنه دیگه، تا وقتی که این لباس تمیزه تمیز بشه. اخلاص هم مسئله تدریجیه، آدم باید از یه جا شروع کنه، قدم به قدم، پله به پله بره جلو تا برسه مرتبه خلوص، اندر اخلاص بکنه، اخلاص کنه، پاک بکنه، پاک بکنه تا این پاک بشه دیگه. طبیعتاً بس مراتب داره، ولی خلوص و پاکی به تعبیر میشه گفتش مراتب نداره. خلوص مال ته اخلاصه، یعنی کسی خالص میشه که دیگه مدت‌ها اخلاص ورزیده باشه بشه پاک. اما اونایی که مخلص هستن تلاش میکنن که اخلاص ببرن، اینا یک دوره‌ای باید به اخلاص مشغول باشن تا اگر موفق باشن به خلوص برسن. به همین جهت مراتب مختلفی برای اخلاص به وجود میاد که در فصل سوم الان شما بهش میرسید. خداوند متعال فرمود که علی الله دین الخالص. خداوند متعال اختیار فرموده برای خیش دین خالص را، یعنی اون دینی که خدا میپسنده دینی است که توش غیر خدا اصلا دخیل نباشه، فقط و فقط انسان با خود خدا سر و کار داشته باشه و با غیر خدا مشغول نشه. حالا غیر خدا یعنی چی؟ یه مستاقش مثلا فرض کنین شیطانه، میشه حدود شیطانیه، لذتهای شیطانی. یه مستاقش حدود نفسانیه است، آدم خودشو داخل میکنه در عمل. غیر خدا کسی غیر از خودمون و خدا نیست، در واقع خودمونیم که خودمون غیر خدا هستیم. آدم یه کاری انجام میده به خاطر اینکه برای خودش یه لذتی داره، حتی مثلا یه کاری انجام میده به خاطر اینکه به لذتهای بهشتی برسه، این کار میکنه که تو بهش مثلا بهش پاداش بدن. خب کسی که دنبال پاداش بهشتیه در واقع دنبال خودشه دیگه، دنبال خدا حرکت نمیکنه، میخواد خودش آباد بشه، خودش به یک جایی برسه، نه اینکه بخواد خدا بره ازش راضی باشه در مقابل خداوند سر تسلیم کنه. و قال تعالی و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. خداوند بندگانش را هم نفرموده مگر به اینکه عبادت کنن خدا را در حالی که دین خودشون رو برای او خالص میکنن، هی سعی میکنن که تطهیرش بکنن. من کان یرید هر در دنیا نعطی من ها و مال و فی الاخرت من نصیب. هر کسی که به دنبال متاع دنیا باشد خدا متاع دنیا بهش میده و در آخرت از آخرت هیچ بهره ای نخواهد داشت. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد.
اما الان منقل طبق روایت که در مجامع اهل سنت آمده اون حضرت روایت شده است که انما لکل امرئ ما نوا، برای هر کسی همون بهره ای هست که نیت کرده، یعنی جزای عمل منطبق است بر نیت. که این روایت یک روایت خیلی عجیبه، حالا بعد یا ادعا کردن که مضمونش مثلا این مضمون شاید مثلا متواتر از جای دیگه به دست بیاد، ولی خب این نقد به خصوص در این سند نداره. میفرماید که جزای اخروی عمل فقط به نیت برمیگردن، اصلا این پیکره عمل، ظاهر عمل هیچی تو جزای اخروی اثر گذار نیست. ظاهر حدیث اینو فرمود میخواهد این نما لکل امرئ ما نوا، سران میدن این نما معنای فقطه، یعنی فقط برای هر کسی همون چیزش که نیت کرده. اگه نیتش خیر بوده جزای خیر داره، به هر درجه که نیتش بهتر باشه جزاش هم بهتر. میگیم خب پس این همه آداب عمل گفتن، آداب عمل گفتن نماز رو این شکلی بخون، روزه رو اون شکلی، اگه کجش بکنید باطل میشه، اونطوری بگی باطل میشه، اینا برای چه خاصیتی داره؟ بزرگانی که این اعتقاد دارن میگن تمام این اجزایی که برای عمل گفتن و شرایط عمل، اینا فایدهشون اینه که نیت رو درست میکنن، خودش برای خودش اثر نداره. مثلا شما وقتی درست سجده میدین، حالا مثلا میرسین با آداب سجده قشنگ میدین سجده آقایون، مثلا دستشون مستقب باز بگذارن، مثلا زیر بغل قشنگ باز باشه، انگشتا رو به هم دیگه مثلا بچسبونه، تنهاش کشیده باشه، این حالت سجده سبب چی میشه؟ سبب تواضع و ذلت درونی در درگاه خدا میشه. اون تواضع و ذلت که میاد، نیت انسان در ادامه چی میشه؟ بهتر میشه، خدایی تر میشه، خالص تر میشه. شما مثلا وقتی موقع قیام میستید، مثلا به مهرت مستعد نگاه کنید، چون وقتی به مهرت نگاه میکنید توجه رو به خدا بیشتر میشه، نیت درست میشه. و الا اگه یک کسی سجده رو کاملا مراعات کرده، مثلا قیامش هم مراعات کرده، رکوعش هم مراعات کرده، ولی هیچ اثری در قلبش نداشته، نیتش اصلاح نشد، این بنده خدا بهره ای از آخرت نداره. پس میشه گفتش که تمام هویت عمل به چی هست؟ به نیت هست. اون روایت معروف دیگه هم که باز سر زبان ها هست که انما الاعمال به نیات، اونم به این معنی. فقط خوب دقت بکنید، این یه تفسیر غلط داره که بعد از مردم میگن، میگن ببین عمل به نیت دیگه، یعنی هر کار کردی کردی، نیت درست باشه کار خیلی مهم نیست. نماز رو میخونم مثلا مفاهیم حروف مراعات نمیکنم، نماز رو میخونم مثلا آداب رو گسجده رو مراعات، این تفسیر غلطه. مسلما خدا پیغمبر نفرمودن شما هر جور خواستی نماز بخون، هر جور خواستی روزه بگیر، هر جور خواستی حج بده. نه، میخوام بگم اصل و اساس عمل به چی برمیگرده؟ به نیت. اگر واسه عملم یه شرطی گفتم، شرط عمل آخرش برمیگرده به چی؟ برمیگرده به نیته، موجب میشه اون نیته که همون عبودیته باشه و بندگی باشه تقویت بشه، اصلاح بشه. ولی اگه اونجا اثر نکنه، عمل تنهایی خالی خالی اون صفر میمونه، هیچ ارزش برش با نمیشه. به هر حال عدد آمدن این نما به کل نمره این ما نبا، برای هر کسی همون چیزی هستش که نیت کرده. فمنکان هجرته الالله و رسوله، هر کس هجرتش به سوی خدا و رسول باشد، فهجرته الالله و رسوله، یعنی هر کس نیتش در هجرتی باشه که بره پیش خدا پیامبر، خب این پاداشش هم همون چیزی هستش، رسیدن به خدا پیامبر، بهره اونو میده. اما کسانی که هجرت میکنن میان به نزد جامعه اسلامی، قصدشون این هستش که بیان اینجا که جامعه اسلامی از جهات مادیش استفاده بکنن، اینا بهره میدن، هجرتشون همون جهات مادیش، از جهات معنوی بهره ای ندارن. باز سروران میدونن توی سرد اسلام هجرت کردن مسئله چون مسئله خیلی مبتلابه بود. هجرت از کجا؟ هجرت از بیابان نشینی بشه شهر نشینی، درسته؟ بیابان نشینی بعد از شهر نشینی حرام بود دیگه، از تعرب و بعد از هجرت. تعرب یعنی چی؟ یعنی بیابان نشینی. اعرابی به کی میگم؟ اعرابی شخصی که بیابان نشین هستش. حضرت دستور داده بودن هر کس که میتونه بیا تو شهر. چرا؟ چون افرادی که بیابان نشین بودن قواره به اون نشین هیچ از احکام و دستورات شهری رو حرفا بلد نبودن، اینا واجب بود که بیان تو شهر زندگی کنم، یعنی تو جامعه اسلامی با آداب اسلامی بشن آشنا بشن. در واقع به یه معنی، یک به یک معنی، حالا با یک تشبیه مثل هجرت از دارالکفر به دارالاسلام بود. که کسی که تو دارالکفر هستش احکام اسلامی یاد نمیگیره، طریق دینداری یاد نمیگیره، باید بیاد تو جامعه اسلامی. میفرمودن که بیان چیکار کنید؟ بیان توی شهر زندگی بکنید. اسم این کار میشد چی میشد؟ هجرت. درسته؟ بعد اگه کسی میومد اینجا بود از اینجا میرفت بیرون، گناه مرتکب میشد، حق بیرون رفتن و بیابون نشینی معنی نداشت. ولی این معنی چیست که مثلا اشاعره الان کارشون اشکال داره؟ چون اشاعری که الان هستن احکام دینیشون رو بلدن، خود این بارگوشون یک جامعه کوچیکی هستن، تعلیمات اداره بهش مثلا رسیده، احکام فقه خاص خودشون. ولی اگه واقعا مثلا یک گروهی از اشاعره باشن توی منطقه خیلی پرتی باشن که احکام اسلامی اصلا به دستشون نرسه، وضو بلد نباشن، نماز بلد نباشن، واجباتشون بلد نباشن، خب اون زندگی شرعا اشکال داره دیگه. چون همونجوری که تکلیف واجب است انجام دادنش، یاد گرفتنش هم واجبه. باید بیان برن یه جایی که اینا رو تعلیم بگن. برای مسئله هجرت این زمان من کان هجرت و علم بای رسوله به خاطر این هستش که اینا هجرت میکردن از اون فضای بیابون نشینی به شهرها. درسته میانه که بعد رسول بادن مدینه یه دمی بادن اونجا که از پیامبر اکرم استفاده کنن، یه دمی بادن اونجا که از وضعیت خلاصه آبادی مدینه استفاده کنن که زندگی راحت تر هستن. حالا نامدن معیار نیته. اگه به نیت پیغمبر و رسول اکرم میاید خب بهرتون رو میبرید، اما اگر به نیت دنیا میاید چیزی غیر از دنیا روزی شما نمیشه. در آیه قرآن هم اینجور فرمودند من یه خود من بیتی مهاجرم الى الله و رسوله و ما یاد بکن موتو فقط وقت عجوع الله کرده. این هجرگی یه مستاقش نایی مستاقش هم که واقعا همه هستن که تو دارالکفر هم از دارالکفر حرکت میکنن میادن تو دارالاسلام در مدینه زندگی میکردن یا منطقه های دیگه. آیا هم فرمود کسانی که از خانه شون هجرت بکنن به نزد خدا و رسول در راه تو مسیر هجرت از دنیا برن اجرشون جز اجرشون بر خدا رن. میفرمان این آیه که من یخ روی من بیتی مهاجم در راه رسوله دو تا تفسیر داره، یه تفسیر ظاهری، یه تفسیر باطنی. تفسیر ظاهریش همین هستش که انسان با بدنش هجرت کنه بره به طرف محل استقرار پیامبر خدا و هم بخواد در محضر حضرت باشه برای اینکه دین رو یاد بگیر و به دین عمل بکنه. خب اینا بستگی به نیتشون مراتبشون فرق میکنه. تفسیر باطنیش این هستش که من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، یعنی هر نفسی، هر جانی که میخواد حرکت بکنه بره سراغ ملکوت پیغمبر، به ملکوت پیغمبر متصل بشه، به حسب نیتش و به حسب مقاصدی که داره پاداش میبره. پس این بیت داره، این بیت ظاهریه، مثلا خونه زندگی ما هم هجرت کنندش کیه؟ هجرت کنندش بدن انسانه. درسته؟ مقصدش کجاست؟ مقصدش شهریست که پیغمبر برش هستن. گاهی مواقعا این بیت عبارت از خانه نفس. کی مهاجرت میکنه؟ خود نفس. نفس از خانه نفس بیرون میاد، میره به طرف عالم توحید، به طرف مقام ولایت. این هم برای خودش هست یک مرد نوع از هجرت دیگه. قدر هجرت، این هجرت ظاهری داریم، این هجرتش داریم هجرت باطنی. تو روایات هم داشتیم که مهاجر حقیقی من هاجر از ذنوب، مثلا کسی که از معاصی و گناهان هجرت بکنه، از معاصی و گناهان هجرت کنه، هجرت مکانی که نیست، هجرتش از هجرت قلبی و باطنی. خب حالا میخواییم ما فرق کنیم بشیم مسافر معنوی، میخواییم از خانه نفسمون حرکت بکنیم به طرف خدا قدم برداریم. چجوری میشه انسان از خونه نفسش بیاد بیرون؟ میفرمان که بیرون اومدن از خونه نفس این است که انسان نیت غیر خدا رو کلن بریزه کنار، فقط و فقط به نیت خدا شروع کنه کار کردن. و الان شما اگر که کارهایی که میکردین به نیت دنیا بود یا به نیت کشف و کرامات بود یا به نیت بهشت بود و امثال این حرفا، هیچ وقت از خونه نفستون بیرون نیومده. به تعبیر دیوایی که اینجا هست میفهمن آدمایی که دنبال دنیا یا دنبال کشف و کرامات و مقامات معنوی هست یا دنبال بهشت میگردن، اینا تو خونه نفسشون از این اتاق برن تو اون اتاق، از خونه نفس بیرون نمیان که آخرش هم دنبال خودشون میگردن، به غیر خودشون اصلا مشغول نشده. اون کسی واقعا هجرت میکنه از خانه نفسش خارج میشه که غیر خدا را قلبش بریزه بیرون، یه کاری بکنه برای خود خدا که تو اون لحظه که داره کار میکنه اصلا غیر از خدا مد نظرش نیاد، حتی لذتهای دنیوی، لذتهای اخروی هیچی مد نظرش نباشه. این کار از کی میاد؟ توی کتاب ها معمولا میگن فقط دو دسته هستن که این کار رو دارن بکنن. یه دسته انسانهای کامل، انسانهای کامل که اونا در واقع مقصد رسیدن، میگه اونا فقط خدا رو تو عالم میشناسن و فقط با خدا سر کار دارن و همه کارا رو هم برای خود خدا انجام میدن. اینا یه دسته. دیگران چی؟ میگن دیگران انسان‌های عادی هیچ وقت نمیتونن این کارو بکنن. مثلا ما مثلا انسان‌های معمولی هر کارم که میکنیم میخوایم یه نماز برای خود خدا بخونیم، وقتی میگیم تو اعماق قلبمون رو خودمون میشکافیم، میبینیم داریم نماز رو میخونیم برای یه بالاخره یه ثوابی کنیم، مثلا به یه جایی برسیم، مثلا آدم خوبی بشیم، خلاصه مثلا فرض کنیم دلمون پاک بشه. همه چیز برای خودمون داریم کار میکنیم، مگر اینکه یه کسی یه موقعی حالت عشق و محبت تو قلبش پیدا بشه. اگه حالت عشق و محبت تو قلبش پیدا شد و عشق و محبتش غلبه کرد، عشق خدا در وجودش، ممکنه موقتی یه کارایی بکنه فقط برای خدا، اصلا دیگه غیر خدا تو وجودش نباشه، خودش فراموش بکنه. بدون آمدن عشق و محبت عمل خالص انجام دادن از ما اصلا شدنی نیست. اونا یک جذبه لازم داره، درسته؟ آدمی که خلاصه با فکرش میخواد تصمیم بگیره، فکر آدم همیشه میگه تصدیق به فایده کن، بگو این کار واسه هم خوبه، وقتی تصدیق به فایده میکنه بیره انجام میده. اینکه توی کتاب ها میگن دعوای عشق و عقل، مثلا میگه از جاش هم اینجاست، عقل انسان همیشه منفعت طلبه، عشق که میگه نه منفعت رو بگذار کنار، برو واسه محبوب کار انجام بده. اگه انسان عشق خدا اومد تو قلبش، مثلا عشق واجبه خدا اومد تو قلبش، ممکنه تو اون حال عشق و محبت یه کارایی بکنه خالص و خالص، اون وقتی میشه اولین قدم سفر به طرف خدا، میشه اولین قدمی که آدم از خودش اومده بیرون به طرف خدا حرکت کرده. و الا تا قبل از اون هر کار که بکنه به هر حال داره تو خودش میچرخه، مثل کلاغ سردرگم، از وجود خودش بیرون نمیاد. خب حالا واسه ماهای هم میگه شدنی است یا نه؟ میفهمن حقیقتش برای انسان‌های عادی و سالکین عادی همیشه از وارد کار انسان کار نفسانی انجام میده. خدا از ما توقع نداره که ما از اول یه کار خالص خالص انجام بدیم. خدا از آدم مثلا کلاس اولی به قدر کلاس اول توقع داره. معلم کلاس اول که مثلا به کلاس اولی نمیگه خط خطا تو برسیم، میگه فلان همین قدر کلاس اولی تو بنویس تو کلاس دوم بریم، اونجا به قدر کلاس دوم بنویس تو کلاس سوم. از انسان عادی هم خدا توقع نداره که انسان عادی اخلاص مثلا امرهای اطلاعان بشته باشن، که میگه شما همین دنیا رو از دل بیرون بکن، مثلا برو عشق بهشت انجام بده، خیلی هم زیاده تازه، درسته؟ فکر آخرت باش، آخرت تازه جسمانی، همون هم از انسان قبول میکنن. اگه همین رو انجام داد، قدم بعدی ممکنه باید بره سراغ لذت‌های غیر جسمانی آخرت، مثلا همنشینی با اولیای خدا و این حرفا. همون رو انجام داد ممکنه بعدا بره سراغ مراتب بعدی. پس انسان‌های عادی از اول هیچ وقت اخلاص کامل ندارن، درسته؟ از اول همه کاراشون نفسانیه، این نفسانیتش کم میشه کم میشه کم میشه، حالا به تشبیه از این ته خونه حرکت میکنیم، آسته آسته میریم 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 تا به در خونه، بالا تو خونه، بعد اون گام آخر برای خواهد از در خونه میریم بیرون. ولی آدم تو ته خونه باشه که از خونه بیرون چیه؟ نمیره. لذا یه مرتبه از سلوک، سلوک در نفسه، یعنی سلوک از ته خونه است تا در خونه، از خانه نفس بعدا میخواد خارج بشه. میگن دائما بله، بعضی از کمل اولیا، حالا قدر متعدلش مثلا مثل اهل بیت علیهم السلام، مثل شاید بعد از انبیای گذشته یا بعد از افراد در امت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد. بعضی از اینا هستن که از اول بچگی انقدر جذبه در وجودشون در میاد، انقدر عشق قویه، از همون اول با اخلاص شروع میکنن کار کردن، درسته؟ اینقدر تو وجودشون عشق زیاد هست، اینقدر طهارت زیاد هست. و الا در دیگران به هر حال بسیار کم و زیادش یه مدتی کاراشون نفسانیه، تا آهسته آهسته کم کم این جنبه الهی پیدا بکنه و یه اخلاصی درش بشه به وجود بیاد. باز میفرمان یکی از تعبیرات آیه شریفه سلام الیه حتی مطلع الفجر هم همینه. سلام الیه حتی مطلع الفجر چی میفرمان؟ که شب قدر، درسته، تا طلوع فجر همش چی هست؟ همش سلامت هست و آرامش، درسته؟ این شب قدر مصادیق مختلف داره، شب قدر معانی مختلف داره. یه معناش همین شب قدر دنیاست، که از اول شب تا طلوع فجر همش سلامت هست و نورانیت هست و شیاطین اونجا نیستن، فقط ملائکه خلاصه تحقق دارن. یه معنای شب قدر گفتن عالم دنیاست، درسته؟ چون دنیا جز دنیا از نگاه اولیا شبه، همش تاریکیه. بعد اول تو به فرج میشه کجا؟ میشه سکرات مرگ. آدم از این دنیا سفر میکنه چی میره؟ بیرون. تا وقتی که خلاصه شمس حقیقت آشکار میشه، شمس حقیقت که آشکار میشه؟ میگن هنگامه قیامت. وقتی انسان به عالم قیامت میرسه، اونجا نور توحید که طلوع میکنه، تجلی میکنه، میگن شد روز. درسته؟ حالا اینا تو اصطلاح ادبیات تشبیهی و عرفانی میگیم روز قیامت، مثلا دیگه شب قیامت نمیگیم، آنگه مثلا شمس حقیقت شود پدید. یعنی چی مثلا؟ یعنی روز قیامت تجلی بکنه، که توحید مثل شمس میمونه تجلی میکنه. خب میگن راجع به اولیاء خدا شب قدرش هم همش چی هست؟ همش سلامت آرامشه. واسه ماها اون شبی که بر ما میگذره، یعنی دوران عمر عالم طبیعت، دنیای ما همش سلامت آرامش نیست، مخلوطیست از ظلمت و خلاصه کدورت های مختلف. اما اونا شبشون هم گرچه اسمش شبه، چون بالاخره تو دنیا، چون بالاخره هنوز به اون نهایت قرب به خدا نرسیدن، اما یه شبیست که جز پاکی و طهارتی درش وجود نداره. به هر حال پس خلاصه میفهمن که مرتبه اول از اخلاص این است که انسان از شروع کنه در خانه نفس شرکت کردن، همینطور قدم به قدم به طرف اون در نفس، به طرف عالم ملکوت حرکت بکنه، سعی کنه یکی درون خودش نزدیکتر بشه به اینکه واسه خدا کار انجام بده. وقتی که به اون درجه رسیدش که خلاصه بتونه از خانه نفس بیاد بیرون، تازه سفر شروع میشه من کان از هجرت و الالله و رسوله، میشه هجرت به طرف خدا و رسول. قبلش که اصلا هجرت به طرف خدا و رسول نیست، هجرت به طرف خودش است، از خودش به سوی خودش حرکت میکنه. واقعا حالا با توجه به این نکته که دونستیم، اجمالا از این وقت شما اگر که توی خلاصه آیات و روایات و امثال این حرفا یه جایی تعبیر مثلا اخلاص دیدین، تعبیر خلوص دیدین، مخلص دیدین، مخلص دیدین، خودم دقت کنیم ببینیم این اخلاص و خلوصی که گفته میشه کدوم مرتبهش گفته میشه. یک ملاک کلیه کلن در تفسیر که خیلی از کلمات هستن که مراتب دارن. آدم وقتی تو تفسیر یا تو شرح احادیث یک جمله رو برخورد کنه که از این کلماتش به کار رفته، باید دقت بکنه ببینه کدوم مرتبهش اونجا قصد شده. مثلا مؤمن در قرآن مراتب داره، درسته؟ همه مفسرین گفتن دیگه، مثلا قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید ایمان بیارید. خب این معلومه پس ایمان مراتب داره. میگم با توجه به این وقتی توی آیه دیدین در مورد مؤمن صحبت کرده، باید به این دقت کنید این مؤمن از کدوم مؤمن هاست؟ از اون مؤمن های معمولیه؟ از اون مؤمن های درجه دو، درجه سه؟ که البته الان ایمان مثلا 10 درجه داره، 10 تا فضله داره. به همین شکل مثلا مقام مثلا فرض صالحین مراتب داره، مقام مثلا فرض مخبتین مراتب داره، مقام مخلصین هم چی داره؟ مراتب داره. میفهمم باید دقت کنید تو هر روایتی کدوم مرتبهش مورد نظره. یه حدیث معروفی هستش که من اخلص لله 40 صباحا جرش جنابی و الحکمت من قلبه علا لسانه. کسی 40 روز اخلاص داشته باشه برای خداوند، خداوند کار میکند که چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه. خب این 40 روز اخلاص داشته باشه یعنی چی داشته باشه؟ میگن که اینو ممکنه ما نسبی معنی کنیم، بگیم اگه مثلا اخلاص درجه 1 داری به قدر اخلاص درجه 1 حکمت بر زبانت جاری میشه، اخلاص درجه 2 داری به قدر درجه 2، اخلاص درجه 3 به قدر درجه 3. یعنی به هر حال هر درجه از اخلاص یه درجه از حکمت رو از زبان انسان جاری میکنه. یه تفسیرشه. لذا مثلا یه آدم معمولی مثلا مثل ماها میخواد شروع کنه به تقوا به خرج دادن، خب گفتن خوبه انسان کارهای خیر رو 40 روز انجام بده، یعنی لااقل 40 روز انجام بده، اونا اگه بیشتر انجام بده بهتر، کمتر نشه. میگن اگه 40 روز مداومت بکنه یه اثر خاصی داره. عدد 40 کلن در تکامل آثارش یه آثار مخصوصی داره. اگه کسی 40 روز دقت کرد که مثلا دنبال پول نباشه، خب یه درجه از اخلاص. 40 روز دقت کرد که دنبال حرف مردم مثلا نباشه، یه درجه از اخلاص. به همون مقدار هم که 40 روز این کار میکنه، خدا یه فهم جدیدی بهش میده، یه چیزای جدیدی میفهمه که قبلا متوجه نمیشد، حکمت بر زبانش جاری میشه. یه احتمال هم نستش که بگیم نه این روایت دیگه نازل به اون اخلاص درجه آخر و آخره، که اگه کسی واقعا انسان کامل باشه درست حدیث میخواد اینه بگه کسی 40 روز واقعا تو مقام کمال مستقر بشه، اون وقت دیگه از درونش چشمه های حکمت در زبانش میشه جاری میشه. این هم بعید نیست، چون حدیث هم نمیده که حکمت به زبانش میاد، حدیث هم نمیده چشمه های حکمت هم داره میریزه. چشمه های حکمت میریزه یعنی هم تو که حرف میدن از زبانش میاد حکمت میریزه. ما مثلا اگه 40 روز هم اخلاص بخیلیدیم، حالا مثلا دو تا نقطه حکیمانه ممکنه قلبمون بیفته، خودم دارم دو سه تا انجام بده تا وقت این دو انجام بدید نقطه بعدی قلب بیفته. ولی کسی که چشمه های حکمت در قلبش جار از قلبش و زبانش جاری میشه، میگن چه بسا احتمال هم داره منظور اخلاص و خلاصه ذاتی باشه. به هر حال اما آخرین مطلب اگر که حوصله دارید یه صلوات بفرستید مطلب آخر هم عرض بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
می‌فرماید در اخلاص 8 مرتبه میشه تصور کرد. دیگه با توضیحات قبلی تقریبا خیلی توضیح ندارم، خیلی گذران عرض می‌کنم. می‌فرماید مرتبه اول این است که انسان خودش رو خالص کنه از اینکه دنبال رضای مخلوقات باشه. یه کاری اصلا انجام بده مستقیم برای اینکه مردم خوشحال بشن. حالا مردم خوشحال بشن یا از این باب مثلا مردم تعریف کنن، خب این آفرین خیلی بزرگیه. مثلا ما خیلی موقع تو قلبمون دوست داریم که مردم آدمو تعریف کنن. به طور واقعا معمولا این خیلی صفت رقیق و بدی است. آدم تا قلبش خوشش بیاد که دیگران ازش تعریف بکنن. یه کاری انجام بدیم خلاصه مثلا یه خطی و قشنگ بنویسیم بگم به به چه قشنگ می‌نویسی. یه لباس ترتمیز که خوب بپوشیم که تو مهمونی مثلا دیگران بگن به به چه لباس مثلا تنش کرد. یا مثلا درس بخونیم نمره خوب بگیریم که دیگران بگن به به چه نمره‌ای مثلا گرفتیم. اینا رو دیگه مراتب خیلی پایین بشه. میخوان اول درجه اخلاص بگه انسان خودشو از اینکه برای رضای مردم کار بکنه یا اینکه مردم بهش خیلی برسونن خالی بکنه، که کسی که اینو نداشته باشه عملش کلا باطله دیگه. میگه درجه بالای بالای ریا همینه دیگه، چون ریا یعنی انسان یه کاری بکنه که به رؤیت دیگران برسه، دیگه ببینن درست. در کنارش هم سمعه یعنی انسان یه کاری بکنه که دیگران بشنون درست. این ریا و سمعه هم نیست که عمل رو باطل میکنه دیگه. اینجوری نماز بخونیم نماز اون باطله، اینجوری مثلا ما بریم درس هم بخونیم درس اون کلا ثوابش باطل میشه از بین میره، اینجوری هم مثلا عزاداری هم بکنیم ثواب عزاداریش میشه از بین میره. این که خود درجه اول. درجه دوم گفتن که انسان دنبال این باشه که مراسم دنیوی نداشته باشه. مثلا گاهی انسان نماز بخونه نماز حاجت برای اینکه مریضیش مثلا خوب بشه. مثلا فرق کنید نمیدونم فرق بفرمایید که نماز شب میکنه که رزق و روزیش زیاد بشه. این عادت فقهی باطل نیست، چون ریا و این حرفا نیست، ولی بالاخره چون انسان خیلی دیگه دنیایش کرده ثوابش کم میشه دیگه. اینجا درجه دوم اخلاص اینه که آدم اغراض و مقاصد دنیوی نداشته باشه. درجه سوم این است که انسان سعی بکنه دنبال بهشت جسمانی نباشه. یه کسی نماز بخونه نه برای که اینجا رزقش زیاد بشه، برای که اون دنیا رزقش زیاد بشه درسته، باغ‌های مثلا آنچنانی بشونه. کسی اگه برای این نماز بخونه نمازش باطل نیست، نمازش درسته، اما اخلاص اقتضا میکنه که انسان قصد لذت‌های جسمانی اخروی نکنه. چهارم این هستش که انسان انجام بده یه کاری رو نه به خاطر رسیدن به لذت‌های اخروی، بلکه به خاطر فرار از عقوبت‌های جسمانی. یعنی نماز بخونه برای اینکه اون دنیا تو آتیش نندازنش. اولی طلب لذت‌های جسمانی بود، دومی فرار از عقوبت‌های جسمانی. اینم باز دوباره با اخلاص حقیقی سازگار نیست. پنجم این است که انسان عمل رو انجام بده برای رسیدن به لذت‌های اخروی غیر جسمانی. یعنی نماز بخونه که برسه به سعادت‌های معنوی و حالات خوش معنوی این حرفا. خب اینم واسه خودش داره کار می‌کنه دیگه. هنوز عملش واقعا خالص نشده، ولی فهمش بیشتر شده. به جای دنیا و به جای مثلا حور و قصور و نمیدونم مثلا اینجور چیزا رفته دنبال مثلا همنشینی و ملائکه درسته. این هم میفرمان که اخلاص حقیقی نیست. شیشم این که انسان کاری انجام بده از ترس عذابهای غیر جسمانی اخروی. مثل چی مثلا؟ مثل مثلا ترس از نرسیدن به سعادت درسته، میترسه که نکنه به سعادت نرسه، شوق به رسیدن نداره، ترس از محرومیت داره. این هم چی از اخلاص واقعی نیست، که اینا توی زبان روایات چجوری فرمودن؟ فرمودن اونایی که دنبال جلب لذت هم اینا تاجر هم. درسته؟ اونایی که دنبال دفع ضرر و دردسر هستن اینا چی هستن؟ اینا مثل غلام میمونن که غلام معمولاً از ترس اینکه کتکش نزنن کار انجام میدن. حالا تجارت خونه تاجرا فرق میکنه، یه تاجری تجارت میکنه دنیا کسب میکنه، یه تاجری تجارت میکنه لذت‌های جسمانی رو کسب میکنه، یه تاجری هم تجارت میکنه لذت‌های غیر جسمانی. ولی همش تجارت دیگه، آخرش انسان دنبال نتیجه برای خودش در میاره، خلاصه میخواد خودش رو چیکونه بزرگتر بکنه، میخواد این رشد بکنه. هفتم این است که انسان دنبال لذت باشه، اما دنبال لذت‌های الهی، ولی بازم آخرش هم دنبال لذت باشه. میفرمان این دیگه خیلی مرتبه عالی است و بیشتر بزرگان اهل معنا دنبال همین هم. یعنی لذت دنیا رو نمیخوان، لذت بهشت جسمانی نمیخوان، لذت بهشت معنوی هم نمیخوان، دنبال لذت‌های الهی هستن. دوست دارن که خلاصه در مقام مثلا قرب الهی همنشین بشن مثلا. ولیکن همین هم میفهمن هدف واقعی مؤمن نیست. مؤمن اگر بخواد واقعا مؤمن حقیقی باشه باید اصلا دنبال هیچی برای خودش نباشه. درسته؟ اون که بنده خداست اینجوریه، بنده خودش نیست، بنده خداست، کار میکنه به خاطر خدا. میگه اصلا به من این وسط چیزی رسید رسید، نرسید نرسید. این همون است که اول فهمودن که من عبادت خداوند میکنم چی؟ عبادت تو که شکرن، برای شکر اصلا نگو به مجید بهتون، خب حتی تشکر کنم. یا توی روایت فهمودن چی؟ عبادت تو که حبن، چون دوست دارم عبادتت میکنم، دنبالی که به خودم سیبرزه نیست. تو روایت سوم فهمودن چی؟ وجد تو که اهل در عبادته فعبد تو، دیدم شایسته عبادتی تو رو عبادتت کردم. دیگه اصلا دنبالی که به خودشون چیزی برسه، چون خودشون در مقابل خدا اصلا نمیبینن، برای خودشون هیچ شأن و منزلتی قائل نیستن. میگن عبادت حقیقی اونه. خب این دکتر قبلا هم یه بار تو بحثه صاحب بحث کردن عبادت حقیقی اینه. یعنی ائمه علیهم السلام دیگه ترس جهنم نداشتن، ائمه علیهم السلام شوق بهش نداشتن. نه اینو نمیخوایم بگیم، درسته؟ مهم این است که ترس جهنم نهار فطریه. این گریه‌هایی که امیر ابوالحسن در خوف از جهنم می‌کردن اینا علکی که نبوده، ترس از جهنم هم داشتن، شوق رسیدن به مقامات بهشتی هم داشتن، اما عمل به خاطر اینا انجام نمی‌دادن. علامت جمع این بود که اگر خداوند فرمودش که اصلا من به شما هیچ عذابی نمی‌کنم، درسته؟ هیچ ثوابی هم به شما نمی‌دم، خودم عبادت می‌کردم. ما اینجوری نیستیم دیگه. اگه به ما بگن مثلا تو نمازم نخونی، مثلا فرض کنین نماز بخونی نخونی به ثواب نمی‌دین، یا بلعش بگن نماز بخونی نخونی به ثواب میدین، باید هر روز نماز نمیخونیم دیگه، درسته؟ بگن همه مقامات معنوی بهت میدین دیگه، تو لازم نماز بخونی نمو الان داره دیگه نماز برام نماز برام نماز. ولی اونی که عاشق خداست به بعد از داوود علیه السلام داره دیگه، از داوود در خونه خدا مرتعتا عشق نسان که نمی کردن و این آزه شد که داوود چی میخوای؟ اگر که میخوای از عذاب در امان باشی که در امان قرار دارید، هر دردی هم میخوای باید چیه میلیم دیگه برایش گریه میکنه. درست نهران آمان اصل محبت عشق میریزم و اصل محبت سجده میرم. اون محبت یه چیز دیگه است. یعنی انسان باید یه طوری باشه حالش که اگه همه چی هم بهش بدن و از همه عذاب هم اینو معافش بکنن، باید هم همیشه عبادت بکنه. چرا؟ که اون خود خدا رو دوست داره، میخواد شکر خدا کنه، محبت خدا در قلبش جا بگیره. بگیره ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها یه عدد حقیقی میکنم انشاءالله خیلی برسیم از محضر سرور ما کردم. السلام علیکم یا فاطمه الزهرا ایت الصدیقه الطاهره المظلومه المتحده المغصوبه حقها المكسوره ظلمها رحمت الله و برکاته. بعد از شهادت نبی اکرم ایام غم و غصه و اندوه دینی شروع شد. معمولا ما در روزها بیشتر مصیبت‌های جسمانی دیگه رو میخونیم، همون بیشتر که به چشممون هست، اما مصیبت اول بیبی فراق رسول اکرم بود، همونی که وقتی پیغمبر فرمودن فاطمه جان تو اولین کسی هستی که در من ملحق میشی، بیبی بر لبان مبارکشون لبخند نقش بست، خوشحال شدن. مصیبت دوم بیبی مسئله قصد خلافت و ولایت بود که در مقابل چشمانشون دیدید از زحمات پیامبر در مال هدر رفتن اسلام داره منحرف میشه. اینها بودش که هر روز خانم رو میکشون به بیت الاحزان خارج مدینه گوشه و کناری دست امام حسن و امام حسین رو میگرفتن میرفتن بیرون شهر که مردم مدینه و از صدای گریهشون از دیگر نشن در غربت میشستن گریه میکردن عشق میریختن که من اونها همونم تحمل نکردن آمدن همون سایبان رو هم خراب کردن و اما مصیبت سوم که مصیبت کوچک بیبیه آدم از اذیت‌های جسمانی که به حضرت رسیدن یه خانم نوجوانی که چند رو فرزند پشت سر هم آوردن ایامشون رو همه رو به روز و نماز و عبادت دیدن بین در و دیوار هر روی خانم شکسته درد پهلو شکسته رو میگم فقط پهلو شکسته میگم انسانی که دندش شکسته نفس میکنه آهش بلند میشه در بایتر قرد میزنه آهش بلند میشه بازوی خانم متورم شده امیران مولی فرمودن ما در فاطمان و دیگره ها یکی از دنیا را فاطمبندی از این زرده بر قصد حضرت نفش بستیم اوائل حال حضرت بهتر بود راه میرفتن به کارهای خانه مشغول میشدن میرفتن بیرون مدینه گریه‌زاری میکردن اما مثل این روزها دیگه مدتی سیمی در بستر افتادن دیگه طاقت حضرت کردن نداشتن چه گذشت فردر به عمیر مومنی هر وقت که آمدن برده میدیدن یادگار رسول خدا در این سرگوشه بستر افتادن تو آمدن های امام حسین بینم این دورشو میچرخیدن خدمت مادر میکردن از سلام علیکی ها فاطمه
Madina, Madina, Jia Sarvazani, Mala.